بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی پیش میاد کسانی به یک رشته های درسی یا به برخی شغل ها علاقه دارن، اما به درد اون رشته ها یا اون شغل ها نمیخورن. خیلی سخت انسان استعداد خودش رو کشف کنه. یکی از راه های کشف استعداد همین علاقه هست، ولی علاقه کافی نیست. مثل خیلی ها که به هنر، به رسانه و سینما علاقه دارن و میرن سراغ این فضاها، اما غافل از این که اون یک مهارت هایی لازم داره، یک توانمندی هایی یعنی لازم داره تا انسان اون مهارت های لازم رو بتونه به دست بیاره، که اون توانمندی ها در فرد نیست. بعضی از اوقات هم بعضی رشته ها و شغل ها رو علاقه دارن که من حالا نام نمیبرم، و اکثر کسانی که علاقه دارن به درد اون کار نمیخورن تصادفاً و اتفاقاً، و اتفاقاً باید برن سراغ یک رشته های دیگری. خیلی از کسانی که رفتن سراغ رشته های مهندسی و ریاضی، اتفاقاً اینا باید برن علوم انسانی بخونن. و در مورد خیلی از رشته های دیگه هم میشه چنین مطالبی رو گفت. خیلی ها که رفتن سراغ رشته های علوم انسانی، اتفاقا نباید برن سراغ رشته های علوم انسانی، باید برن تکنسیان بشن یا موضوعات دیگری رو تعقیب کنن. در باره ازدواج هم همینطوره. مثلا خیلی ها یک علاقمندی هایی دارن، درباره فرد مورد نظر یک تصوراتی دارن، ملاک هایی تو ذهن خودشون قرار میدن، بعد عملا وارد زندگی که میشن میدن اتفاقا چنین فردی مناسبشون نیست. حالا فرد مناسب مورد علاقه رو هم پیدا کرده، ولی واقعا مناسب زندگی و شخصیت اون نیست. خب به همین دلیل است که معرفت نفس انفع معارف است، و یکی از وجوه معرفت نفس هم همینه که آدم بفهمه درد چه کاری میخوره. از اون طرف هم یه نکته ای هست که خیلی ها ممکنه سراغ یک رشته درسی مثلا طلبگی یا حوزه علمیه نیان، و اتفاقا خیلی مناسب این موقعیت باشن. بعضی ها ممکنه سراغ طلبگی بیان و اتفاقا مناسب طلبگی نباشن. بعضی ها ممکنه سراغ طلبگی نیان و اتفاقا خیلی مناسب این رشته باشن. این رو باید توی جامعه به یک تعادلی رسوند. و من تصور میکنم خیلی از جوانهای ما با توجه به ویژگی هایی که حالا عرض خواهم کرد، اتفاقا مناسب حوزه و درس های طلبگی هستن، اما نمیان، چون ذهنیت روشنی از حوزه و درس‌های طلبگی ندارن. خب من در پاسخ به این سوال یک مقدار توضیحاتی میخوام عرض بکنم که ورود به حوزه علمیه، ورود به این رشته‌های درسی چه ویژگی‌های خاصی رو میطلبه. البته هر کسی این ویژگی ها رو در سطح کامل هم نداشته باشه، حوزه علمیه در او این رو تقویت خواهد کرد. حوزه علمیه جایی نیست که فقط از شما این ویژگی ها رو طلب بکنه، بلکه این ویژگی ها رو در شما تقویت هم میکنه. منتها بالاخره باید استعدادش باشه دیگه، زمینش باشه، علاقش باشه به تعبیری، تا انسان بتونه در حوزه علمیه موفق بشه. بحث رو از کجا آغاز می‌کنیم؟ از اینجا که یکی از شرایط لازم برای حضور در حوزه علمیه تلقی صحیح داشتن از دینه. اصلا دین چه مقوله‌ایه؟ شما تصورتون از دین چی است؟ و فکر می‌کنید برای دین چه باید کرد؟ دین کارکردش در جامعه چیه؟ اگر کسی تلقی ناصحیحی از دین داشته باشه، خوبه او به حوزه نیاد یا در آغاز راه تلقی صحیحی پیدا بکنه و درش رسوخ بکنه این تلقی. مثلا اگر کسی تلقیش از دین این باشه که دین یک امر ارزشی غیر واقعی است، اینجور افراد خب نیان حوزه بهتره، چون بعدا دین رو هم همینجور به دیگران منتقل میکنن و اون همه واقع بینی در دین رو هم ندیده میگیرن. و این داستان تحریف دین در اذهان ادامه پیدا میکنه. اتفاقا اینها یا باید دیدگاه خودشون نسبت به دین اصلاح کنن یا باید اصلا سراغ حوزه نیان. بعضی ها تلقیشون از دین به عنوان یک امر فردی رابطه با خداست، در حالی که دین یک امر اجتماعی است و بسیاری از احکام دین برای تنظیم یک جامعه سالم هست که انسان بتواند در اون جامعه درست رشد کنه. اونهایی که تلقی فردی از دین دارن اتفاقا در تربیت فردی افراد و دین فردی هم آدمای ناموفقی هستن. ما اینا رو دیگه از حفظ داریم، از رو تجربه عرض میکنیم. مثلا طرف روحی اخلاقی داره، روحی کار فردی و تربیتی داره، اومده تو حوزه، همین ابعاد دین رو هم بیشتر دریافت کرده، بعد رفته تو مسجد یا مدرسه، میخواد آدم تربیت بکنه، شروع میکنه به اون فرد گیر دادن، او رو محدود و محصور کردن و او رو با تلقین و فشار تربیت کردن، در حالی که تربیت یک فرد به این است که شما فضا رو، محیط رو اصلاح کنی، مثل بهار که زور نمیگه به درخت، فشار نمیاره به درخت، فضا رو عوض میکنه، آفتاب و آب و اینها، این از درونش یه مسائلی شکفته میشه. بعضی ها میگن خب این روحیه فردی داره، تلقی فردی از دین داره، برای کار تربیتی که خوبه. اتفاقا بسیاری از اینها در کار تربیتی فردی هم ناموفقن و اینها باید یک افرادی باشن، کسی که میخواد تربیت فردی بکنه یه افرادی باشه که جامعه شناس باشه، بتونه یک جامعه کوچک رو حتی مدیریت بکنه که تا در دل این جامعه کوچک مسجد خودش یا مدرسه خودش افراد رشد و نمو لازم رو پیدا بکنن. یا بعضی ها از دین تلقیشون این است که دین یک سلسله تعبدیات هست صرفاً و تعبدیات رو هم مراجعه به متخصص ترجمه نمی کنن در ذهنشون. همین چندی پیش یکی از دوستان فاضل من می گفتش که شما چرا اینقدر تأکید می کنید دین یک امر عقلانیه، پس تعبدیات چی میشه؟ که اصلا من از اصل این سوال خیلی تعجب کردم که تعبدیات یعنی امور غیر عقلانی. عقل با آدم میگه که در موضوعی که تخصص نداری به متخصص مراجعه کن، این که حق عقلانیته. بعد اونی هم که به تو دستور داده دستورش عقلانیه ولو عقل تو بهش نرسه، و اتفاقا سعی کن عقلت بهش برسه. ببینید وقتی بعضی ها تلقیشون از دین اینه که دین یک سلسله تعبدیاته، اینها بعدن افراد اطراف خودشون رو چگونه بار میارن؟ متعبد به همین معنا، ساکت، مطیع، مرید، منقاد، و هر که زودتر با هر دلیل غلطی قانع می شود میگه این چقدر انسان خوبه، تا گفتم قبول کرد، بی خود کرد قبول کرد، تو هم بی خود استدلال کردی. مثلا دین یه هم چیزی نیست، شما چی از دین تلقی کردید؟ مثلا روحی، افراد خیلی انعطاف پذیر، افراد خیلی کوتاه بیا، افرادی که شر و شور کمتری دارن، اینها رو ما جذب کنیم به حوزه، بعد بگیم دین یه هم چیزیه، آدم اهل چالش و درگیری نمیخواد، بعد اینم پس فردا بره نه کسی رو میتونه قانع کنه، نه هیچ اسب چموشی رو میتونه رام کنه. بعد بدتر از این ارزش میده با آدم های منقاد و مطیع، اونا هم از این دلیل نمیخوان، چه فاجعه‌ای خواهد شد در محیط پیرامونی او. خب من به اجمال این بحث رو پس تمام کنم. خیلی مهمه تلقی ما از دین چی باشه. شاید سال اول طلبگی اولین درسی که باید به یک طلبه داده بشه مقدماتی از مباحث دینشناسی و اسلامشناسیه. انتظار بشر از دین چیه؟ اساساً دین کارکردش چیه؟ یا دیگر اموری که مربوط میشه به درک کلی که باید از دین داشته باشه. شاید اون طلبه خودش رو تطبیق داد، شاید هم گفتم من دین رو اینجوری فکر نمی‌کردم اومدم سراغش، یه چیز دیگه تلقی می‌کردم از دین و من به درد این کار طلبگی نمی‌خورم. خب این یک بحث کلی که افراد وقتی میان سراغ حوزه باید تلقیشون از دین اصلاح بشه. همینجا عرض کنم با توجه به اون مقدمه ابتدایی که گفتم، بعضی ها سراغ حوزه نمیان در حالی که خیلی افراد مناسب حوزه هستن، چون تلقیشون از دین اشتباهه. میگه آقا من خودم میخوام صاحب فکر باشم، نمیخوام برم حوزه. خب اتفاقا حوزه هم جای آدمایی میخواد. تو چی فکر کردی؟ فکر میکنی اینها هی محاسن بلند میکنن که ریش به جنبانن در تایید یکدیگر؟ آدم نقاد، آدم اینجوری میخواد. مثلا خیلی ها ایراد میگیرن از طلبه ها، چرا توی هر موضوعی شما نقد میکنید؟ حوزه ذهن نقاد به افراد میده و اینا نمیتونن در هیچ موضوعی به سادگی حرف قبول کنن. پزشک هم برن در حالی که پزشکی اصلا نخوندن، میتونن چون اجتماع نقیزه محال است رو خوب کار کردن روش، یه دفعه تناقض‌های حرفای پزشک رو طی یکی دو سال در بیارن، میگن ولی شما یه جای دیگه جور دیگه گفتید. بالاخره یه اشکالی به اونم ممکنه بگیرن و میدونید در آوردن تناقض این لازم نیست که شما متخصص اون رشته باشید. یک ذهن منطقی قوی میخواد. بله ما متخصص این رشته نیستیم، ولی اونجا این حرفت با این حرفت با مبانی خودت سازگاری نداره. این چجوری میشه؟ نکنه داری اشتباه میکنی یا حواست نیست. خب پس بعضی ها هستند خب تلقیشون از دین تلقی دقیقی نیست که نمیان توی طلبگی. اگر تلقیشون درست باشه سراغ دین خواهند آمد. من جالبه برای شما بگم، یکی از افراد فاضل هم مدرس بود هم مبلغ. بنده سر کلاس حالا مباحثه‌ای بود سطح 3، گفتم دین نشاط آفرینه و هیچ عاملی مثل دین نشاط آفرین نیست. باور کنید همین رو داشتم توضیح میدادم. به اعتراض برگشت برخورد کرد و آقا این چه حرفایی میزنید، کسی تا حالا این حرفا رو نزده، آقا کدوم عالمی اومده گفته دین نشاط آفرینه؟ بعد یه روایاتی رو خوند از امامی که اتفاقا از همون امام هم ما روایت داشتیم که بگیم آقا فرمود از دین و حبورون، دین سرور دائما نشاطو. اون قلوب هم محزونه رو گفت. خب قلوب هم محزونه مشهورتره چون در حدیث متقین خطبه حمام هست، اما دائما نشاطو و کلام دیگری از حضرت امیر علیه السلام خب به گوشش نخورده بود، ولی که تحمل نکرد که ما روایت براش بخونیم، بحث منطقی جواب دادیم که قبول نکرد، جلسه رو ترک کرد. خب من اصلا با این گفتگو کاری ندارم، ممکنه بنده اشتباه بکنم، ولی چه تلقی متسلبانه ای از دین دارد. و اتفاقا مبلغ موفقی هم هست، هنوزم هست و منم دعاش میکنم، ولی چقدر جالب میتونه مردم رو بدون اینکه دین امری نشاط آفرین است به دینداری متقاعد بکنه. اتفاقایی که میفته خیلی مهمه، چه اتفاقایی اونجا داره میفته در مسیر متقاعد سازی. خب بعضی ها هم چون تلقیشون اینه که نشاط در حوزه نیست نمیان طلبه بشن. بعضی ها میان تو حوزه به خاطر اینکه نشاط ندارد، بعضی ها نمیان حوزه به خاطر اینکه فکر میکنن نشاط ندارد. هر دوش ما دیدیم. در حالی که ما باید چیکار کنیم؟ باید دین رو ازش چه تلقی داشته باشیم؟ یک تلقی که بگیم که در هیچ رشته درسی و در هیچ شغلی نشاطی که در طلبگی هست پیدا نمیشه و من چون آدم خیلی با نشاطی هستم، ببخشید من تعابیر عوامانه تر میتونم به کار ببرم، آدم شر و شوری هستم، آرام و قرار ندارم، بی تفریح نمیتوانم زندگی کنم، با این تفریح ها و اسباب بازی های بچگانم نمیتونم سر کنم، آمدم طلبه شدم. اگر اینو جا انداختید، بالاخره هم تلقی صحیح از دین دارید، هم بفرمایید در جای خودتون آمدید اگر به دنبال نشاط آمدید. تلقی از دین خیلی مهمه. یه جایی ما صحبت می‌کردیم درباره این که اصول دین چند تاست، نمی‌دانم، ولی یکی از اصول دین این هستش که دین در متون اصلی خود ابهاماتی دارد. اشتباه هم کردیم، نگفتیم مثلا قرآن فرمود، آیات متشابه داریم، آیات محکم داریم، متشابهات همون نوعی ابهام است. پیامبر فرمود که پیامبر تو باید قرآن را تبیین کنی. دیگه وقت نبود دادم همه جا همه صحبت ها رو که به تفصیل نمیگه که بعثه به تعریض لا به تصریح، پیامبر به اشاره مبعوث شد، نه به اینا رو وقت نشد بگیم، همجوری گفتیم یه ابهامی هست. بالاخره اون شب ما حدود 70-80 تا پیامک لعن دریافت کردیم که همه چیز در دین روشن است، تو چرا مثلا این گونه حرف زدی؟ اگر روشن نبود خدا کافران را به جهنم نمی برد. من چی جواب بدم؟ یعنی ببینید تلقی از دین خیلی مهمه و بعضی ها وقتی فکر میکنن همه چیز در دین روشن است، اتفاقا نمیان طلبه بشن، میان کاری اونجا رو زمین نمونده که من چه تولید علمی بکنم، هی باید قاله قاله بگویم تا آخر. بابا سفارش های علمی که به حوزه شده ده ها سال رو زمین مونده، با فریاد بلند مقام معظم رهبری تصریح دارن میکنن تولید علمی که تو حوزه ما نیاز داریم تو دانشگاه نیاز نداریم، تولید علمی که در حوزه میشه انجام داد به اون گستره برای رسیدن به سطوح عالی علمی در دانشگاه نیاز نداریم. مثلا چقدر دانشگاه ها در دنیا در از نظر علمی جلوترن، ما چقدر مونده بهشون برسیم؟ مثلا یه مسافتی رو تلقی بفرمایید در حوزه علمی چه مسافتی رو باید طی کنیم در مسیر تولید علم؟ خیلی بیشتره، همه چی معلوم نیست، تازه هازا اول کلام. کسی از کار علمی دائمی خسته نشود به حوزه بیاید، که حالا من در ویژگی های بعدی عرض خواهم کرد. بالاخره اینا برمیگرده به تلقی کلی از دین. تلقی کلی از دین چیه یا چی باید باشه؟ اینو بگیم خیلی ها عاشق دین علوم دینی طلبه شدن، که یعنی متخصص این دانش های دینی شدن خواهند شد. خیلی مهمه. خب از چه محیطی ما طلبه بگیریم؟ از مسجد کدوم حاج آقا؟ اون حاج آقا بچه ها رو چی بار آورده؟ چی بهشون گفته؟ همین که هر کسی سر نماز جماعت بود و بچه مثبت بود و آیین دینی رو رعایت میکرد، اینها دلیل خوبی نیست. تلقی ناصحیح از دین داشته باشه یک فرد متدین، این بعضن خطرش بیشتر از کسی که دین نداره، چون که دین نداره ادعا نداره، این با ادعا سرتو میبره. و ما الان برای ظهور حضرت، برای آماده سازی حضرت منتظر این مرحله هستیم که متدینین در یک حد لازمی از درک صحیح از دین برسن. من اصلا جایی ندیدم که شما قبل از ظهور باید غیر متدینین رو جذب کنید، چون یه همچین چیزی من ندیدم. شما دیدید روایتی یا استدلال عقلی چیزی تو این زمینه هست؟ والا فرمود فتنه های آخر الزمان که برای برون ریختن منافقین از اهالی این مسیر است. او کسی که ادعا نداره اصلا اهل این مسیره، اون فتنه ها با او کاری نداره، اصلا ول معطله. تازه بعد از ظهور در روایات آمده که حضرت مهدی علیه آلاف و تحییت و سنا بیشتر اذیت خواهند شد از حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چون اونها با بت پرستی مقابله میکردن، اینها با قرآن مقابله میکنن. این روایته. تازه بعدش هنوز مشکلات هست. مشکل ما این. لذا تلقی صحیح از دین ولو به اجمال، ولو در حد یک سلسله اصول کلی، هم موجب می شود جذب بیشتری به حوزه صورت بگیرد از افراد شایسته حوزه، مناسب برای حوزه، هم موجب می شود کسانی که جذب حوزه می شن یه پالایشی بشن. شاید بعضی اصلا نباید اینجا بیان. اینقدر دوست دارم یک مدرسه علمی، بعضی از بچه مذهبی های درس خان خودش رو اخراج کنه. آقا این که مذهبی که هست دو تا عبا میندازه، بعد از نظر درسی هم نمره هاش 20، بگه نه این اخراج باید پیش بیاد. باید چنین مواردی پیش بیاد. اون وقت اون مدرسه دقیق داره نگاه میکنه. این بحث اول شد تلقی صحیح از دین. چند نمونه رو هم مثال عرض کردم. بحث دوم، چه توانمندی هایی در حوزه لازمه؟ اونقدر که قدرت خلاقیت علمی، قدرت تفکر منطقی، عقلانیت به معنای حالا شما بگیر عقل نظری، اونقدر که حوزه به عقل نیاز دارد، به قدرت حل مسئله، به قدرت تشخیص مسئله نیاز دارد، به حافظه نیاز ندارد. مخصوصا امروز که کامپیوتر، اینترنت اینا راحت اومده خیلی از مشکلات تتبع رو کم کرده، همه رو در اختیار شما قرار داده. رشد علمی حاصل شده، علماء سلف میراث گرانبهار، بلکه میراث ها در اختیار ما قرار دادن. یک راهی است که حسابی در این راه حرکت شده، تجربیات هست و ما به آخرین و جدیدترین تحلیل ها، تفکرهای منطقی، نقدهای قوی، به طور اجمال به قدرت استنباط در حوزه احتیاج داریم. مدرک درسی در حوزه حافظه نیست، به حافظه ربطی نداره. اعلم در حوزه کسی نیست که حضور ذهن داشته باشد درباره بسیاری از علوم و آگاهی های دینی و حوزوی و علمی دینی که در حوزه تحصیل میشه، اصلا و ابدا. من تعجب میکنم از این خاطره ای که آیت الله العظمى بهجت، که خودش فوق العاده فرد خوشحافظه ای بود، عجیب بود حافظه ایشون در سن بالا، خاطرات عجیب نقل میکنن، ولی تقدیر میکرد ایشون از بی حافظه بودن صالح مازندرانی شارح اصول کافی. میفرمود ایشون روزها میخواست بره مدرسه، برگرده تو مسیر خودش کاه میریخت که خونش رو گم نکنه. یعنی حافظه نگه داشتن خانه خودش رو هم نداشت، ولی ایشون میفرمودن که بهترین شرح رو برای اصول کافی نوشته. حوزه چنین چیزی میخواد، بسیاری از رشته های دانشگاهی چنین چیزی رو نمیخوان. میگه تو یاد بگیرین و برو اجرا کن. البته کسانی که خوش حافظه هستن در حوزه نه اینکه باید اخراج بشن، اما اونها به سطح اجتهاد به معنای دقیق کلمه نمیرسن. اونها خادمان علم خواهند بود. بله، حوزه علمیه هم خادمان علم میخواهد. میگه من نمیدونم این تحلیل تو درسته یا غلط، اما موادی که استفاده کردی یکی از اون مواد درست نبود، سند نداشت، من اینجور تو حافظم هست. اشراف داره به اطلاعات، اشراف داره، خودش استنباط نمیتونه بکنه ولی اشراف داره. اینا خادمان علمن، اینا علم رو جلو نمیبرن. اصل مدرک درسی و علمی به این عزیزان داده نمیشود. اصل مدرک درسی در حوزه اجتهاده. اجتهادم در دو مرحله است. میگن کارشناسی، کارشناسی ارشد. مرحله مقدماتی اجتهاد این است که شما بتوانی موردی فتوایی رو بالاخره صادر کنی، موردی مسئله ای رو حل کنی، تطبیق بدی، به ویژه در احکام فردی. اما این جنبه مقدماتی داره. اصل اجتهاد باید به اونجا برسه که انسان بتونه نظریه پردازی کنه. این استنتاق از قرآن که شهید صدر میگوید، یعنی اینکه نظریه از قرآن استخراج بکنیم، اینه. و تولید نظریه چه کسانی توانمندیشو دارن؟ کسانی که اشراف به کل این آگاهی ها پیدا بکنن. حالا نه اینکه این اشراف معناش اینه که اینها همه در حافظشون موجود باشه، نه، یک برداشت کلی. من دیدم اهل فضلی که برداشت کلی صحیحی در اثر اشراف دارن، بعد میگن که بر اساس آیات و روایات یه همچین برداشتی میشه کرد در فلان موضوع. بعد میگیم کو نمونه آیات رو باید؟ میگه باید بگردیم پیدا کنیم، من الان یادم نیست ولی این گونه است. بعد با 5 سال تفحص ثابت میشه حرفش. یعنی ممکنه نمونه رو موردی نگه ولی برداشت کلیش درسته. تولید نظریه میتونه بکنه، تفکر نظاممند داره. اصل اجتهاد اوجش اینجاست، نه اینکه به تولید فتوا در موارد و موردهای جزئی ما نیاز نداشته باشیم یا احکامی که رایجه، نه، اینم لازم داریم، ولی این تازه مقدم است. مقام معظم رهبری به حوزه علمیه فرمودن که ما به فقه نظام احتیاج داریم و بسیاری از قانونگذاری ها وقتی میره مجلس، میره شورای نگهبان میخواد تایید بشه، بخشی از اینها با فقه جزء نگر تایید میشه یا رد میشه. اما فقهی که نظام، فقه نظام بهش بگیم، فقهی که بخواد به طراحی نظریه در عرصه‌های مختلف به پردازه بر اساس اون بیاد نظر بده، ممکنه یه حرف دیگه باشه. الان میبرن میگن که آقا از نظر شورای نگهبان مضاربه در اسلام داریم یا نه؟ میگه داریم. یکی از عقود میتونه باشه یا نه؟ بله. خیلی ممنون، خداحافظ شما. تایید کردن، میبرن همین مضاربه رو میذارن تو بانک، یه دفعه در اندازه های یک کشور این مضاربه عملا چه بسا بهتر از ربا، بدتر از ربا اثر خودشو بگذاره. اومده با یک حکم جزئی یه نظام بانکی داره درست میکنه. آقا شاید برای نظام بانکی سم مهلکه. شما اصلا اقتصاد از هم میپاشه اگه این کارو بکنی، تولید چی میشه؟ اگه همه اینجوری دسترسی داشته باشن، شاید مضاربه عقدی باشد که بین دو نفر باشد. خیلی فرق میکنه. با تأمل کرد اینا رو. پس حوزه به چگونه اندیشه‌ای، به چگونه فکری، به چگونه استعدادی نیاز دارد، و به تعبیر دیگر حوزه چه استعدادی رو در انسان بیشتر تقویت میکند؟ تفکر خلاق. اضافه بفرمایید تفکر نقاد. چون تو نقد نکنی از اسارت اندیشه دیگران عبور نخواهید کرد. و درس خارج خوب میدونید در حوزه یکی از مهمترین و برجسته ترین ویژگی هاش اینه که بتونه اندیشه دیگران رو نقل نکنه، فقط نقد بکنه. و چگونه نقد بکنه؟ و قدرت تحلیل، قدرت پردازش اطلاعات، قدرت تولید علم، به تعبیر دقیق تر قدرت تولید نظریه. حوزه علمی محلی است برای چنین استعدادی. درسته؟ کسی که در مدرسه خوش حافظه بوده نمره هاش 20 شده لزوماً به درد حوزه نمیخوره. گاهی از اوقات حوزه باید ببینه کیا از این درس های مدرسه خستن، نمراتشون هم به زور قبول شدن، بره تو اونا شناسایی بکنه. بعضی از اینها حوصله‌شون نمیاد درس بخونن، نه عقلشون نمیرسه، میگن این چرت و پرتا چیه به ما یاد میدیم، ما بشینیم بخونیم حفظ کنیم، اصلا برای حافظه خودش ارزش قائل نمیخواد اینا رو حفظ کنه. بعد مسئله بهش بگو حل میکنه برات. قدرت حل مسئله داره. و هر معلمی پیدا بکنه که به صورت طرح مسئله حل مسئله آموزش بده، این در اون درس 20 میگیره. همین چند روز پیش آیت الله سبحانی خدا حفظشون کنه فرمودن که امتحانات و حوزه نباید حافظ محور باشه. چنین نکته ای رو، چنین جمله ای رو فرمودن. این خیلی مهمه. نظام آموزشی حوزه اگه به این سمت تغییر کنه خیلی عالیه. از کدام دانشگاه ها برای حوزه دانشجوها بیان بهتره؟ خب من که پاسخ این سوال رو نخواهم داد، ولی اجمالش این است که از دانشگاه هایی که حافظ محور نیستن، بلکه خلاقیت، خلاقیت علمی، این خیلی مهمه. قدرت استنباط، باید به اینجا برسیم. ما در مقام علم با آیه ای از قرآن کریم مواجهیم که فرمود لیتفقهوا فی الدین. خود کلمه تفقه با یک تعلیم ساده تفاوت فراوان دارد. تو بناست چیزی یاد بگیری و اجرا کنی ابدا، بناست چیزی یاد بگیری و منتقل کنی ابدا، بناست تفقه کنی. و تفقه به فهم عمیق میگن. یک نکته اضافه کنم، ممکنه بعضی ها بگن که خب بعضی ها در حوزه میان و میخوان مبلغ بشن، مروج اندیشه دیگران بشن، اینها چی؟ اینها هم لازم فقیه بشن؟ من همینجا به شما عرض بکنم، ما از اساتید خوب خودمون شنیدیم، حالا اساتید دیگری هم داشتیم اینقدر خوب نبودن، ولی از اساتید خوب خودمون شنیدیم پای منبر کمتر از مجتهد نباید رفت. و این توصیه بسیار عالی است. چه میدونه رو چه حسابی انتخاب کرده این روایت رو؟ چه جوری جمع‌بندی کرده؟ اتفاقا تبلیغ به این قدرت اجتهاد بیشتر نیاز داره از اینکه شما بخوای بری حتی درس خارج بدی تو حوزه. خیلی سخت‌تره. اگر بخوای یک مبلغ مؤلف باشی، یک مبلغ متفکر باشی، اگر هم نخوای یک مبلغ متفکر باشی، باید قبل از هر منبری از استاد خود سوال کنی اینو بگم درسته یا نه. و اکثر قریب به اتفاق شاید بهت بگه نه آقا اینو نگو، نه آقا، آقا اینو اینجوری نگو، چی کارت کنم، تو قدرت تحلیل مسائلت ضعیفه. این یک ویژگی. طلبه‌ای که، یعنی یا شخصی که قدرت خلاقیت علمی داره، این به درد حوزه میخوره. کسی که سرگرمیش حل معماست، حل مسئله است. کسی که اصلا در تشخیص مسئله عالیه، یه پدیده ای رو همه میبینن ولی اوی تبدیلش میکنه به مسئله. بانوان به معنویت نزدیکتر و علاقمندترن یا آقایان؟ بانوان بر اساس یک سلسله آمار میشه اینو به دست آورد. جوانان بیشتر تراوت و صفای معنوی دارن یا پیران؟ جوانان. پس معنوی ترین قشر جامعه باید دختران جوان باشن. اگر در یک جامعه دختران جوان تبرج کردن، چرا؟ عادی نیست، عادی نیست. این چیزی که همه دارن میبینن، ولی بعضی ها میتونن اینو مسئله بودنش رو تشخیص بدن و بعد برای حل مسئله شما ریشیابی کنی. خیلی ها میبینن سیب افتاد، ولی کی جاذبه زمین رو ازش در میاره؟ افراد این چنین باید بیان تو حوزه، قدرت تشخیص مسئله داشته باشن. حالا یک تعبیر دیگری از همین معنا، قدرت برنامه ریزی راهبردی هم باید داشته باشن. زمان شناس هم باید باشن، زمین شناس هم باید باشن. نمیخوام طلبگی رو سخت کنم، خود طلبگی این ویژگی ها رو در انسان تقویت هم میکنه، ولی شما بدانید طلب چه کسی است. فرمود العالم به زمانهی لا یهجم علیه اللوابس. کسی که زمان خودش رو بشناسه پر اشتباه نخواهد شد. یعنی چی؟ عالمی که زمان شناس نیست ولو عالمه، پر اشتباهه. و ما کم ندیدیم عالمی که قدرت تحلیل زمانه خودش رو نداره. آخه یه وقت قدرت تحلیل متون دینی باید داشته باشی، ولی آن روی سکه متون دینی چیه؟ اینها ناظر به واقعیت‌های حیات بشر در زندگی فردی و اجتماعی است. بعد کسی که هیچ قدرت تحلیل اجتماعی نداره، هیچ قدرت تحلیل سیاسی نداره، گاهی حضور بعضی از اینها اگر استعداد مطلقا ندارن، سم مهلکه. مگر اینکه بیان تو حوزه بگن ما می‌خوایم خادم علم بشیم، ما راهبر علم نخواهیم بود و راهبر جامعه نمیخواهیم باشیم، ما خادم علمیم. من مسئول کتابخونه حوزم، من نمیرم با مردم صحبت کنم، مردم رو ممکنه به اشتباه بندازم چون زمان رو نمیشناسم، قدرت تحلیل مسائل اجتماعی رو ندارم. من طلبه ها اگر آمدن اینجا خواستن این علوم و فنون را یاد بگیرن، راهنماییشان میکنم در کدام کتاب چه میتوانید دریابید. خادم علمه. میگه میخواید بخشایش هم به شما تدریس کنم، خوبه. خادم علم یکی از کارهای خوبش تدریسه. میگه من آنچه دریافتم به تو منتقل میکنم. تدریس هم یعلمهم الکتاب والحکمه. یه وقت تدریس کتابه، یه وقت تدریس حکمت. خادمان علم تدریس کتاب ممکنه بتونن، ولی تدریس حکمت بعیده. پس ویژگی اول این است که شما قدرت تحلیل باید داشته باشید و پردازش اطلاعات، نه قدرت تحلیل و پردازش اطلاعات دینی صرفا، قدرت پردازش اطلاعات درباره آنچه در جامعه می‌گذرد، چه اتفاقی داره می‌افته. یه جایی من بحث بود سر اینکه یه جشنی رو تو خیابون بگیرن، تا گفتن جشن تو خیابون، گفتم خب بعد مردم تو ترافیک گیر میکنن فحش میدن. گفت نه، از کجا میدونید شما؟ گفتم این اطلاعات نمیخواد، یه ذره آدم فکر کنه میفهمه دیگه، شما تا حالا پشت فرمون ننشستید تا حالا. گاهی یه نفر میاد یه دونه از این لیوانا شربت میده جلوی همین ایستگاه صلواتی، ترافیک 5 دقیقه‌ای درست میشه، یه دونه ایستگاه صلواتی. بعد یه خیابونو آدم بگه متوقفه، برو از جای دیگری، این در واقع یک برو گمشوی بزرگ به او گفتی. بدبخت چی کار کنه؟ اصلا میدونید راهبندان یکی از مسائل خیلی خاصه توی دین و برداشتن مانع از سر راه مؤمنین اصلا چیز عجیب غریبیه. بعد اون مراسم رو گرفتن، راهبندان هم شد. من از خیلی ها شنیدم که فحش‌های سنگین دادن و رنگین و فردی و خانوادگی و بالاخره همه رنگ، بالاخره شاهدان عینی به من میگفتن، بعضیا تو پیام‌ها، بعضیا توی موقعیت‌های دیگه. خب بعد ما گفتیم که خب آقا تجربه؟ نه تجربه مشکل نداره. آقا شما حداقل اینکه قبل از برگزاری قابل حدس بود، چون چقدر ارتباط ندارید با جامعه. حالا بعدش لااقل فوشایی تو این اینستاگرامو جمع کنید چند هزار تا میشه. خب اینا همه هم که نرفتن پوش بگذارن، اینا مشت نمونه خلباره. اینا آدم فکرم بکنه میفهمه ما تو چه زمانه ای زندگی میکنیم. اینا تازه قبل از ماجرای فوش دادن به مسائل دینی و الی آخر بوده که بعضن اخیراً رواج پیدا کرده. بودن ما راهبندان را از این خیابان میبریم خیابان دیگری. آها این که مشکل را حل نکرد. یعنی یک ذره قدرت تحلیل مسائل اجتماعی نیست. مثلا دارم عرض میکنم. آقا آدم حداقل بفهمه کجا مردم دردشون میاد، کجا مردم ناراحت میشن، انسانشناس باشه. انسانشناسی ویژگی دیگری که باید برای یک طلبه در نظر گرفت استقلال فکری است. اگر استقلال فکری نباشه طلبه مرعوب بزرگان علم و اندیشه خواهد شد و از نظر روحی دیگه زمینه نقد، زمینه خیلی چیزها رو نخواهد داشت. شما استقلال فکری داشته باشید معناش این نیست که هی معارضه کنید با فحول علم، نه، بلکه استقلال فکری داشته باشید تازه فرق فحول علم و ترجیح آن بر دیگران رو درک خواهی کرد. این استقلال فکری مهمه. برای استقلال فکری تست های روانشناسی هست دیگه، انواع و اقسامش، خنده‌دارها تا گریه‌دارهاش در اومده بیرون دیگه. میرن مثلا توی صف مطب می‌نشینن، یه نفر آدم حقیقی، بقیه همه آدمای دروغین هستن. یه زنگی میخوره همه بلند میشن میشینن، این نگاه میکنه حالا چه نسبتی هست. دوباره زنگ میخوره همه بلند میشن میشینن، خیلی هم جدی قیافه خیلی معصومانه و معقولانه گرفتن، اینم بلند میشه. آقا تا اینا یکی یکی برن، اینم آخرین نفر بوده اومده دیگه، حالا همه رفتن، این زنگ میخوره این بازم بلند میشه میشینه. بابا دیگه کسی نیست دیگه، تو که تو رواسی داشتی بلند میشدی، حداقل روش نمیشه از کسی سوال کنه چرا بلند میشید شما، میخ داره صندلیتون. جسارت علمی میخواد حوزه. دوستان من طلبه های جوانی دیدم که وقتی ایشون به دنیا اومده ما داشتیم مثلا فلان درس رو میخوندیم تو حوزه، ماشاءالله الحمدلله مراتب علمی رو طی کرده، رسیده الان یک فاضلی شده برای خودش. بعد یه حرفی مثلا از ما شنیده، خب ما کم حرفامون دقیق و درست نیست، میشه بهش ایراد زیاد وارد کرد، ولی استدلالش میگه هیچ یک از علما در طول تاریخ چنین چیزی نگفتن. آقا حداقل بذار یه محاسن سفید گوش پشتی بشی که مدافع همه علمای سلف بشی، به تو چه ربطی داره علمای گذشته؟ اصلا کجا آمار داری؟ بعدم چرتا، حالا نه اینکه علما در طول تاریخ گفتن اخلاق. خب من چیکار کنم الان بزنمش؟ خوبه که بفهمه که یه چیزای لایه‌های دیگه ای هم در روابط انسانی موجوده. همین جوری آقا اینا نو متحجرینن. چی بگیم؟ نو متحجرین یا نیو متحجرین؟ نیو بگیم؟ نه کدومش درسته؟ آقا به تو چه ربطی داره؟ اصلا تو رو زننه. چند تا کتابشون خوندی؟ همجوری تو هوا متحجره، شنیده هاشو برش تسلب داره، تحقیقم نکرده. آقا با چی مواجهیم ما؟ استقلال رأیه. کسانی که استقلال رأی ندارن یا تقویت نمیشه استقلال رأیشون در حوزه در این کلاس ها، وجودشون برای حوزه های علمیه سم مهلکه. بعضیشون مقابل یار امام بودن، مقابل امام ایستادن. در ماجرای شطرنج ببینید امام چه برخوردی کردن. تو این تفریحتون بگید گفتگوی امام با یکی از فضلای حوزه سر ماجرای شطرنج مطالعه کنید، یک صفحه است در مجموع که به امام مجتهد فقیه داره میگه حواست نیست، حرام مثلا پیامبر حرام است تا روز قیامت، حرام چرا حلال میکنی؟ یه کمی لااقل فکر میکردی بعد میگفتی. بعد امام ببین چی جواب میده، همون از اون زدنه بدتر. استقلال فکری میخواد. حوزه نیاز به عالمانی دارد و نیاز به طلبه هایی دارد، دانشجویانی، هر عبارتی که میخواید، که دارای استقلال فکری باشند. بعضی ها اتفاقا میرن سراغ شخصیت ها، حالا فارسی را پاس بداریم نگیم کاراکترهایی، که استقلال فکری ندارن. توی یه دونه مصاحبه میشه در آورد استقلال فکری رو، بهش بگی که اینجوریه دیگه، درسته؟ اگه زود تایید کرد این استقلال فکری نداره، داد میزنی کوتاه میاد. یعنی با یه تست میشه فهمید. مردم برداشتشون از طلبه ها چیه؟ مردم برداشتشون از حوزه چیه؟ آقا اینا چرخو از اول اختراع میکنن، اینا رو ولشون کنی ها، از اول میگن اصلا چرا چرخ؟ چرا باید گرد باشه؟ شاید ما حرکت کردیم بدون چرخ و چرخ گرد نباشه. اینا اینجوری هم به این سادگی حاضر نمیشن میگن همه علما گفتن. شما توی همین موضوع کرونا یک مباحثاتی بین ما و اهالی طبابت و پزشکی شد. من گفتم من که پزشک نیستم، گفتم پس چرا دخالت می‌کنم؟ گفتم من تناقض‌های حرفای شما رو نمی‌تونم تحمل کنم. گفتن چرا؟ گفتم شما میگید تجمع ممنوعه در کرونا. گفتن آره. گفتم پس ماشین سواری رفتن ممنوعه، با اتوبوس رفتن اشکال نداره. قطار هم دارن کار می‌کنن، هواپیما هم کار می‌کنه. اونا رو قطع کنید. بعد یکی از گفتم من اینا رو که میتونم بفهمم، حرف خودت با خودت تناقض داره. 7-8-10 مورد اینجوری گذاشتم، والا از ترس عوام که بعضیاشون عمامه به سر هستن من ادامه ندادم، و الا بساط کرونا رو جمع کرده بودم. حوزه وقتی در یه جایی حضور داشت دیگه حرف مفت میشه زد. ما گفتیم تست قبل از ورود به کربلا، تست بعد از ورود به کربلا در یک تجمع 20 میلیونی. این برای ما ثابت میکنه همه گیری در کربلا هست یا نیست. و اگر نبود باید برای ما ثابت کنید فرق کربلا با جای دیگه چیه. من به معجزه معتقد نیستم. هیچ کدوم از طلبه همراهی نکردن. چرا؟ چون استقلال فکری ندارن. اسمشو گذاشته طلبه.
ما از اسمهای بزرگ مرعوب نباید بشیم. من الان به شما بگم روکو بیرو درواستی، مشکل حوزه علمیه عدم استقلال فکری است در فضلاش. اسم بزرگ برای ما کفایت نمی کنه. تو گفتی همگیری، تو گفتی سرعت همگیری اینجوری میشه. عاشورا 5 میلیون نفر تو کربلا بعدش صفر شد، علتشو بگو. امام حسین روزن نمیخواد بخونی برای ماها، پس این همگیری دروغه. رهبری به متخصصین واگذار کرده، منم دارم متخصصین رو تخصصشون رو عبه میبرم، شما راحت میشین. بله؟ ببینید از نظر علمی ما اینجا نحن و ابناء الدلیل، تمام. رهبری هم هوشمندانه به سراغ متخصصین، یعنی منم کاری دارم میکنم به خاطر این حرف متخصصینه. اصلا رهبری مشکلی داره شما متخصصین رو تخصصشون رو برملا کنید که نیست؟ چه مشکلی داره؟ همش کرسی های آزاداندیشی، نظریه پردازی، همش تأکید. استقلال فکری داشته باش. آقایون بنده چند واحد روانشناسی خوندم، این خاطره کلاس ما. الان بقیه دوستان همه ادامه دادن، آی دکتر همه ماشاءالله الان تو حوزه و غیر حوزه فعالن. یه نسلی بودیم ما در یه جای آموزش روانشناسی بهمون دادن، من آخرش دیگه ادامه ندادم. استاد روانشناسی فیزیولوژی اومد سر کلاس ما، حوزه یعنی همچین جایی، اومد سر کلاس ما. روانشناسی فیزیولوژی یعنی چی؟ نرون‌ها، غلاف میلین، دیگه آناتومی درس میداد و اعصاب و چیزایی که ما اصلا هیچ چیزشو نخونده بودیم، بلد نبود. ما جدول مندلیف هم اگه بلد بودیم یادمون رفته بود. فیزیک بود دیگه، این طبیعت فیزیک بدن، فیزیک منظورم فیزیک مصطلح شیمی بیشتر بود مثلا. دیگه ما هم نگاه می‌کردیم دیگه، این آقا هم برای ما درس میداد. ما گفتیم یک درس سختی میشه این درس برای ما، چون اصلا هیچیشو بلد نیستیم، ما میخواییم روان پزشک بشیم آخه. گفتن ولی لازمه. خیلی هم مفید بود. کتاب چاپ شده، کتاب درسی یک دانشگاه، اسم دانشگاه رو نمیگم، استاد محترم و باسواد، استاد تمامم بود، از اون دانشگاه برتر تهران میآوردن اونجا، به ما کتاب رو نشون میداد، این نقشه کتاب رو. ما هی به این نقش یکی از نقاشیاش گیر دادیم، گفت نه دقت کنید ببینید این از اینجا داره اینو. گفتم خب این نشون نمیده این چی که تو میگی. گفت نه نگاه ببین اساسا. دوباره پای تخته، دوباره میورد. گفتم آقا این خب نمیشه الان، با حرف تو جور در نمیاد. نشست یه نگاه به کتاب کرد، گفت من چند سال اینو تو دانشگاه دارم درس میدم، این عکسو من اشتباه اینجا چاپ کردم. روانشناسی فیزیولوژی 20 تا شاهد من لااقل دارم، ما هم کلاسیم 20 نفر حدودم بودیم. طلبه زیر بار حرف زور نمیره، تو فقط کافی مبانی تو بگی، با خود مبانیت با پدرتو در میاره، مگه اینکه حرف درست بزنی. این حریت فکری در هیچ کجا تدریس تمرین نمی شود که در حوزه تمرین می شود. این فخر حوزه است، مردم اگر بدونن در حوزه چه خبره. حریت و آزادگی. یه زمانی بود آقای سروش، یا آقای روشنفکری، حالا نمیگیم آقای سروش، یا آقای روشنفکری حرف می زد، قرائت های مختلف از دین هست، چرا قرائت های آخونده رو ما بگیریم؟ آقا اون زمانم من تدریس می کردم تو دانشگاه، تا می رفتیم گفت آقا چرا باید قرائت شما باشه؟ گفتم والا ما هم اعتراض زیاد داریم به این قرائت خودمون، ولی اصول قرائت خودمون برای شما بگیم. بعد من پای تخته از علم رجال، اصول فقه، بحث الفاظ، بحث چی؟ کلاس تعطیل می کردم، بحث تاریخ اسلام یا هرچی بود می گفتم، آشنایی با اصول فقه توی جلسه می گفتم ببینید ما میگیم 7 تا راوی اگر بود، یکی از این راوی ها جزء قلات بود، قلوف می کرد درباره اهل بیت. ما دیگه این روایت رو نمیتونیم بهش استناد کنیم. حالا شما بگید اینو قبول کنیم، ما قرائتمون اصولش ایناست، اگه میگی اینو قبول کنیم قبول کنیم. گفتن نه این معقوله، گفتن بریم سراغ بعدی. لفظ رو میخواییم ترجمه کنیم به ترجمه‌ای که امروز عربا حرف میزنن متبادر به ذهنشون هست، قبول نداریم، متبادر به ذهن اون زمان رو قبول داریم. چیکار کنیم حالا؟ نه این هم درست، پس مباحث الفاظ. بعد اینا رو یکی یکی میگفتم، گفتم اینا چیزاییست که طلبه ها میخونن. ما کجای قرائتمون خلاف علم و منطقه؟ شما منطق جدیدی داری، بیا ما میپسندیم، قبول میکنیم. نحن ابناء الدلیل، ما کاری به این حرفا نداریم. کم کم سر کلاس بحث میکشید به نقد هرمنوتیک و اینکه توی اصول فقه چقدر کم کم یک کمی بحث فلسفی میشد، اصول فلسفه و روش رئالیسم. این دانشجوها کلمه رئال رو که میشنیدن گل از گلشون باز میشد. فلسفه و روش رئالیسم، چجوری ما به واقعیت برسیم؟ این فیلسوف ماست، این مفسر ماست، ما اینو میگیم. شما چی میگید؟ شما میگید ما اصلا نه به رئال واقعیت کار نداشته باشیم؟ بگو. آقا هر کلاسی رو ما میرفتیم تمام میشد مسئله، یه دونه کلاسه. بعد من وقتی میگفتم آقا ما تبعیت نمی کنیم از مرجع تقلید و استاد اعظم خودمون در این که این فرد رو به عنوان راوی ایشون قبول داره، من قبول ندارم، من تمام تقلید کنم، وقتی مجتهدم که خودم نظر بدم، اصلا دیگه کف بچه ها میبرید، اصلا تو دانشگاه این خبرانی؟ چون ما درس دانشگاهی هم خوندیم، بالاخره دیدیم میگه چه خبره. چند تا نظریه پرداز تو علوم انسانی داریم و اینقدر بعضی از طلبه ها بدشون میاد. برای چی؟ برای اینکه یه طلبه با عالم علم اقتصاد بشینه دو سوته دیگه، بقیهش رو عرض نمی کن. باشه شما همون مثلا هیچ، من به عنوان عامی اومدم خدمت شما، بفرمایید. اقتصاد لیبرال، اقتصاد اگر مثلا نقدینگی افزایش پیدا کند موجب تورم می شود. فلانجا و فلانجا نقدینگی افزایش پیدا کرد، چرا موجب تورم نشد؟ فبوئت الذی کفر. بگو دیگه، شما بگو، من از شما سوال یا خب یاد بگیرم، ولی من تابع حرف زور نیستم. این استقلال فکری، حالا بعضیا هستن نمایش استقلال فکری رو میدن، هر حرف منطقی هم میشنون لج میکنن. یک بار استاد ما به ما گفت که سوالاتت رو برو از استادت بپرس، اون زمان مکاسب میخوندیم، بگو سوالاتت خوبه یا نه. چون من خودم خیلی تدریس کردم، بیشتر از منبر من تدریس میکردم، بعد میدیدم دیگه بعضی ها اصلا ذهنشون بیمار سوال کج تولید میکنه، یعنی خودش فکر میکرد سوال نمیکرد. بعضی هم سوال میکنن علمو پیش میبرن. بعد ما رفتیم خدمت استاد مکاسب، گفتیم بعد از کلاس من یه روزی از این روزها چند تا سوال با یه روز وقت گذاشت، نشستیم تو فیضیه تو یکی از این درگاهی‌هاش. من سوال‌ها رو شروع کردم پرسیدن، گفت خب صبر کن یکی دو تا اینا رو جواب بدم. گفتم نه، من فقط از شما می‌خوام بپرسم سوالاتم خوبه یا نه، بقیه‌اش نمی‌خوام، حالا بقیه‌اش درست میشه، حالا یا جواب بدی بده. چون گفت جالبه، باشه بپرس دیگه. بقیه رو تا آخر پرسیدم چون خوب گوش کرد، بعد نظرشو در مورد سوالام داد به اون یکی استاد اعظم. رفتیم گفتیم آقا فلانی گفت سوالات خوبه، این اون خیالش راحت شد، چون به اون استاد اعظم یه بار من گفتم من سوالات زیادی دارم، گفت همش از سر نفهمیه، برید مطالعه کنید حل میشه. عجب چیزی ها میذاره تو ذوق، خوبه. آقای شهیدی سیدم بودن فکر کنم که اهل تاریخ بودن، سید جعفر شهیدی، ایشون یه کتاب خاطره داره، یکی از خاطراتش خیلی قشنگه برای شما بگم، این لازمه برای طلبگی.
ببخشید من چند دقیقه وقت دارم برای صحبت کردن. حالا سعی میکنیم زیاد. ببینید ایشون میگفتن که یه دانشجوی یه مقاله علمی نوشته بود آورد به من داد. من وقت گذاشتم خوندم، به سختی وقت میتونستم پیدا کنم، ولی خب دیگه براش وقت گذاشتم. ایشون اومد توی اتاق من و گفت نظرتون چیه؟ من برم دنبال یه شغل دیگه یا واقعا خوبه همین راه رو ادامه بدم، اصلاحاتی اگر داره اصلاحات انجام بدم. یه وقتی اینجوری سوال کرد بهش گفتم که شما برو تو دنبال یه شغل دیگه، اصلا این قابل اصلاح نیست. ناراحت شد، بلند شد، رفت در و بست، نگذاش من بقیه حرفامو بهش بزنم. دقت فرمودید؟ ایشون تو خاطرات خودش نوشته، آقای شهیدی مرحوم خدا رحمتش کنه، نگذاش من بقیه حرفامو بهش بزنم که میخواستم بهش بگم منم اولین بار مقاله نوشتم بردم دادم استادمون همین حرفو به من زد. ببینید حالا یه کمی بحث اومد وارد یه وادی دیگه ای شد. من یک سال بود توی جبهه به عنوان طلبه فعالیت تبلیغی میکردم، بهم گفتن که بیا رو پروندهم تشکیل بده. گفتم آخه مصاحبه میکنن اینا، توان تبلیغی رو میخوان ارزیابی کنن، ما هم که توان نگفتم بابا تو لام از سب لشکر داری کار میکنی فلان اینجوری. حالا اونا شاخصهای خوبی رو میگفتن. رفتم امتحان دادم دفتر تبلیغات برای تبلیغ، گفت تو به درد منبر نمیخوری، برو همون رزمی برو جبهه. گفتم چشم. بالاخره شاید تشخیصش درست بوده، هنوز هم خیلی همین رو معتقدن، ولی بالاخره اینم یه تشخیص دیگه. بعد یادم هست من جلسه داشتم، حدود 2000 نفر جوونا می اومدن، از ترس اینکه من به درد تبلیغ نمی خورم انتشار نوار ممنوع بود. بعد بچه هایی که جوونا تا 15 سال دو قم نوار می خواستن باید می رفتن یه نوارخونه امانی می گرفتن پس می دادن، حق تکثیر هم نداشتن شرعا، چون اعتماد به نفسمون پاک عبه این برده بود دیگه. گفتیم که ما یه طرح بحث داریم بحث می کنیم. جمعیت علکی زیاد شده بود و همینجور. ولی استقلال رأی خیلی مهمه. بهت گفت باش، گفته باشه در روایت هست نظر دیگران رو گرفتی آخر سر طبق نظر خودت عمل کن. این روایت معصوم به یک مؤمن عادیه. از استقلال رأی که بگذریم که بخش روحی هم داره، یک بعد معنوی هم عرض کنم. فکر میکردم خیلی بیشتر از این بتونم مطالبی رو عرض کنم برای شرایط حوزه، اما یک ساعت فکر کنم گذشت. یک دونه شرط دیگه عرض کنم عرضم تمام. طلبه نه تنها باید خدا را دوست داشته باشد، باید خلق خدا را هم دوست داشته باشد. مردم دوستی، نوع دوستی، این لازمه سیادت و سروری است. بعضیا از اول اومدن رئیس بشن، از اول اومدن دستاشون رو دارن آماده میکنن برای اینکه مردم دستا رو ببوسن، یا من با این دستا گناه نکنم چون مردم میخوان با این دستا حاجت بگیرم. چقدر اینها انسانهای معنوی هستن به خدا قسم. میگه من چیکار کنم طلبه موفقی بشم در تبلیغ؟ این سوال غلطه. تو باید بگی من چیکار کنم موجب نجات مردم بشم. اصلا به ذهن نیاد موفقیت خودت، به ذهنت بیاد موفقیت او. بعضیا به من میگن تو یک کلمه بگو شرط موفقیت در تبلیغ چیه. میگم تو یک کلمه این است که دنبال موفقیت در تبلیغ نباشی، دنبال سعادت جامعه باشی، گریه کنی برای سعادت مردم. خود ره بگویدت که چون باید رفت. حقیقتا مردم رو دوست داشته باشید در یک سخنرانی ممکنه دیگران بگن پراکنده است، سوالهای پنهان همه مردم رو چند هزار نفر رو جواب دادی رفتن، به خودم میگی من چی گفتم؟ ای خدا تو دلت با اونها بود. بلوتوث میکنن و تو با وایفای خودت میگیری اینا رو، کاری نداره. اتفاقای ابتدایی این راهه.
خلق خدا رو باید دوست داشته باشی، چون میخوای با این علم به جامعه، به انسانها خدمت کنی، به قومت خدمت کنی. رجعت به قوم باید با قلب باشه، باید با دل باشه. کسی که مردم رو دوست نداره به درد طلبگی نمیخوره. کیا بی‌حوصله میشن از درس طلبگی خوندن یا خوب نیست اصلا تو این وادی بیان؟ کسانی که مردم رو دوست ندارن. من از زهد حرف نمیزنم، زهدی که از اتفاقهایی که تو این راه میفته. حتی زهده هم پیش نیاد، یه دفعه باباش پول داره، مردم بهش رسیدن، اصلا یه خانه عالمی داره این مسجد که خیلی خانه خوبیه، نمیدونم به هر دلیل، به هر تقدیر ممکنه زندگی فقیرانه ای نداشته باشه، ولی دلش دنبال مردم باشه، بذل و بخششش زیاد میشه، مردم از قبل اونان خواهند خورد و نور خواهند گرفت. مثلا مثال بزنم برای شما، آقای بهجت به یکی از این جوانهای اطرافش گفته بودن، وقتی آقای بهجت رو باش خداحافظی میکردن دم در خونه ایشون، من دیده بودم این صحنه رو مکرر، جوان ها تا مثلا خونه میرفتن، بعضی ها 20 نفر 5 نفر، بعد میگفتن آقا قابل التماس دعا، شون برمیگشت نگاه میکرد و میرفت. یه بار به اون جوانی که همیشه پیششون بود ایشون تعریف میکرد، میگفت اینها بی خود التماس دعا میگن، من خودم اینها رو دعا میکنم، چرا به من میگن التماس دعا؟ ایشون میگفتن ما فهمیدیم اون وقتی که آقای بهجت برمیگرده نگاه میکنه، نگاه میکنه که ثبت کنه تو ذهنش برای کیا دعا کنه. اگر این نوع دوستی نباشه نجات جامعه هم رخ نخواهد داد. بعد نوع دوستی نباشه و طلبه رو بخوان در سروری و رهبری قرار بدن، دیگه میدونید چه اتفاقهایی میفته. در سروری و رهبری قرار ندن، به عنوان مربی تربیتی قرار بدن. شما نوع دوست نباشید نمیتونید تحلیل درستی از مخاطب معیوب خودتون داشته باشید. مثل یک مادر باید درباره اون جوان گناهکار فکر کنی. مادره از جوان گناهکار خودش خبر داره، از بدیاش خبر داره، داره قصه میخوره، بارها موعظه کرده بچه‌شو، زجه زده، بچه دست از این کارا بردار. بچه‌ش یه لحظه روش اومال میکنه، میگه ولی بچه‌م دلش پاکه. آخه چه دلش پاکه؟ چاقو کشه، عرق خوره، دزده. میگه ولی نه، بچه‌م این مامانشه، نمیتونه رها کنه خوبی های بچه‌شو نبینه. اون یکی دو تا خوبی رو یادش میمونه. طلبه باید مثل مادر باشه. آقا امام باشه دیگه. امام فرمود مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. بعضی حوصله جمعیت رو ندارن، حوصله مردم رو ندارن. نکته جالبش اینه که اینا دانش لازم برای نجات جامعه رو نوعا درک نمی کنن. نه اینکه در مقام عمل فقط مشکل داشته باشن. و آخرین عرض بنده، طلبه باید زندگی جمعی رو تمرین کنه. شاید لازمه یه حرف قبلی باشه، ولی باید به صورت برجسته اینو بهش پرداخت. دنیای ما دنیایی است که با دنیای قدیم یک تفاوتی کرده، زندگی جمعی رو به شدت کاهش داده، به خاطر بوروکراسی، به خاطر زندگی شهرنشینی. در روستاها زندگی جمعی طبیعی شکل میگیره، میرن زمین اینو شروع میکنن محصولشو درو کردن، بعد همه میان زمین اینو کمک میکنن، بعد همه میان زمین اونو درو میکنن، نوبت آب این میاد نوبت آب بقیه رو، با هم زندگی میکنن، نمیتونن با هم زندگی نکنن چند تا زارع و کشاورز مثلا. ولی زندگی جدید میتونید شما توی آپارتمان باشید، به هیچ کس کاری نداشته باشید. متاسفانه این بوروکراسی تو حوزه هم رخنه کرده. طلبه میره سر کلاس بهش میگی بغل دستید غائبه، میگه خب. من یاد چه قیافه‌ای میافتم الان از شما بپرسن سر آقا این بغل دستیتون یکی دو روزه نمیاد، قیافتون چه جوری میشه؟ بگید الان اجرا کنید. اصلا چرا من سوالی سوال میکنید؟ به من چه؟ بله؟ حالا اونی که میپرسه خوبه، اما اونی که یعنی اون کسی که همکلاسیشو میپرسه خوبه، اونی که همکلاسیشو نمیپرسه قیافش شبیه گوسفندای طویله فردای روز عید قربان میشه. بهش میگی که آقا این رفیقت نیومد، گوسفنده چجوری نگاه میکنه؟ اجرا کنید. همون میگه اصلا این چرا سوال میکنی هم من؟ مزاحم جویدن من شدی؟ به ما یاد دارن میدن این چیزا رو. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت. ما میگیم مسئول در بوروکراسی مسئول آموزشه، به ما ربطی نداره. خب این کسی که زندگی جمعی رو تجربه نکرده باشه، تمرین نکرده باشه، روحیه زندگی جمعی نداره، هم سفره نمیشه. فرمود مروعت یا مروت این است که غذای خودتو با دیگران هم سفره بشی. چه کلیدهای اهل بیت دست آدم میدن. هم سفرگی بلد نیست، مثل بعضی از کارمندان ادارات غذای خودشو آورده و از خودشو بخور دیگه، کسی با تو کاری نداره. اون که از گرسنگی مرد. طلبه باید اهل زندگی جمعی باشه و زندگی ما امروز در این جامعه ضد زندگی جمعی است. بعد شما باید زندگی جمعی رو به دیگران یاد بدید. اون وقت زندگی جمعی رو وقتی یاد دادید توش یه مقدار اخلاقم لازمه. مثلا میگی که آدم باید حسود نباشه. آدم باید حسود نباشه برای کسی که زندگی فردی داره، داری میگی کلن، یا برای کسی که زندگی جمعی داره؟ تو من این نه قرون فرق میکنه. اصلا بحث اخلاقی برای کسی که زندگی فردی داره 99% لازم نیست. برای چی نارو بهش میگی؟ بسیاری از توصیه های اخلاقی به دردش نمیخوره. وقت جالبه، شما فهمتون از احکام دین فردی خواهد شد وقتی زندگی جمعی خودتون ندارید، ولی وقتی زندگی جمعی داشته باشید فهمتون از احکام دین چی میشه؟ اجتماعی میشه. جالبه من به شما بگم، خیلی ها هستن اهل فضلن تو حوزه، برداشتشون از انفاق فردیه. میگه انفاق یعنی اینکه تو بتونی از قسمتی از دارایی خودت بگذری. فرد جنبه فردیشو فقط نگاه میکنه. تو شرحشون نوشتن آقا انفاق یعنی چشمتو باز کن ببین کی چی لازم داره در اطراف خودت، تا برسه به مرز مباسات. انفاق منهای زندگی جمعی با زندگی جمعی. حسادت بدون زندگی جمعی با زندگی جمعی. غضب با زندگی جمعی بدون زندگی جمعی. اصلا خیلی فرق میکنه معانیش، هم احکامش هم اخلاقش. زندگی جمعی روحیه ایست یا عادتی است یا رویه ایست که باید طلبه داشته باشه از قبل یا تمرین کنه. بعضی هم میگن آه نه من این یکی رو اهلش نیستم. خب این یکی رو اهلش نیستی طلبه نشون، خیلی سخته. حوزه علمیه خیلی میتونه انسانها رو تغییر بده اگر برنامه داشته باشه، چون بالاخره یه خدایی هم هست دیگه. ما به خدا هم معتقدیم، تا اینجا همش زمینی بود، اما خداییش خدا کمک میکنه. شما بخواید از صاحبتون بخواید. خدا تو خود قرآن گفت من که شما رو تنها بل نکردم برید دیندار خوبی بشید، من مولای شما هستم. کافران مولا ندارن، شما مولا دارید. این ایمانه اگر باشه کمک میکنه انسان رو. حالا ما طلبه بشیم یا نه، هر کی این سوال رو میکنه طلبه نشه. پس کی طلبه بشه؟ اونی که بگه یا صاحب الزمان من میخوام طلبه بشم، آبرو شما رو اگه خراب بکنم خواهم برد، این راهیه که من انتخاب کردم، شما مجبوری دست من بگیری. دیگه حالا مشکل خودته. من نمیدونم. یه فکری براش بکن. اینا میگن استعدادشو نداری، شما استعدادش هم میتونی بدی. حرفا نیست. اینم توسل آخر. همه این حرفایی که گفتم درست. حالا اگه کسی نداشت چی؟ اگه پررو بلده بره بگیره، بره بگیره. اگه نمیگه اومدیم و نشد، تو میگی اومدیم و نشد، تو ظن سوء داری به خدا. اتفاقا از نظر ایمانی و معنوی به در طلبگی نمیخوری. ولش کن آقا. اینجوری باشه همه متوسلین میتونن طلبه بشن؟ بله بله، واقعش اینه. خدا تحول ایجاد میکنه. بله؟ اصلا زندگی بدون طلبگی مثلا نمیدونم معناش چیه، اصلا نمیفهمم. حالا ممکنه یه طلبه کنارش تاجرم باشه، مهندسم باشه و اینا، ممکنه. ولی اصلا غیر طلبگی آخه یعنی چی؟ پس با چی تفریح میکنه؟ با چی نفس میکشه؟ اصلا نمیشه تصور کرد. متعالی ترین تنها راه تعالی بگو. حالا اینقدر هم که من شلوغ میکنم نه ها، ولی بنده اعتقادم به طلبگی خیلی عجیب غریبه. نذارید اعتقادات خودم بگم، من این افکار پوسیده رو گفتیم بسه. یه خاطره بگم عرضم تمام. یه جوانی دانشگاه شریف قبول شده بود، میخواست بر کنه بیاد طلبگی سالها قبل. بعد ایشون نشستن، دو نفر برادرش و دامادشون گفتن فلانی حرف شما رو قبول داره، متقاعدش کن ول نکنه. اون زمانی که خیلی سخت بود شریف قبول شدن. گفتم خب میخواد طلبه بشه، من چجوری متقاعدش کنم؟ گفتن خواهش میکنیم آجا، تمنا. اصلا خانواده داره به هم میریزه، رشته خوبی هم قبول شده، بعد میخواد ول کنه طلبگی. گفتم خب حالا بذارید یه دونه طلبه بشه. نه نه آجا، خواهش میکنم. گفتم باش. خیلی اصرار کردن. منم چون دعوام این هست که هی بگم نه طلبه نشید، هی بگم نشید. من یک بار به بچه‌های خودم نگفتم طلبه بشید و همش بهشون گفتم طلبه نشید. منطقش هم آوردم ها، و به همین دلیل طلبه شدم. یعنی راستم میگفتم، دروغ نمیگفتم. طلبگی سخته، طلبگی باید از اینا بگذری، طلبگی باید نشی بشه، هر کسی به در طلبگی نمیخوره، برو راحت زندگی کارمندی داشته باش. ولی خب یه جوری میگفتم توش فحش بوده این کار طلبه نشده، اونا اینجوری برداشت میکردن. آقا این آقا اومد و این دو نفرم نشستن، یه اتاق 9 متری ما داشتیم، بعد نشستن مقابل ما و خیلی یعنی کوچیک بود. اون دو نفرم دو طرفش نشسته بودن، انگار این رگبار اینجوری جلو من تیربارو گرفتن از زامن بیرون که میزنی ما اگه بگی برو طلبه بشو. من گفتم خب شما چرا میخوای طلبه بشی؟ گفت میخوام آدم بشم. گفتم انقدر آدم ها داریم طلبه نیستن، مثل شهید چمران، مثل کی؟ گفت نه آخه طلبگی راحت تره. گفتم اتفاقا شما میاد تو طلبگی قال الصادق علیه السلام زیاد به گوشت میخوره، تراوتش هم از دست میره. شنیدیم اون لطیفه رو میگن یه نابینایی روزه خوند، بعد گفت شما همه اهل علم هستید. گفتن آره، کجا فهمیدی؟ گفت آخه نه گریه کردید نه صلوات فرستادید، اصلا شما هیچ خاصیتی ندارید. اینا رو هی گفتم. گفتش میخوام خدمت به دین بکنم. گفتم الان خدمت به دین راه های متعددی وجود داره. آقا گفت مثلا حوزه علمیه از استعدادها. گفتم از استعدادهای خوب مؤمن دانشگاه خالی بشه چه خاکی به سرمون میزیم؟ حالا ما حوزه رو یک فکر برش میکنیم. یه نیم ساعت اون گفت و من گفتم و همه استدلالاش رو درست رد کردم انصافا. گفت یعنی طلبگی هیچ حسنی نداره؟ دیگه اونا رو دوتا رو نگاه کردم، دیدم چشماشون اجازه میده من یه حسن بگم دیگه، اینجوری نمیشه که. گفتم چرا حالا؟ یه حسن داره، حسن که بی حسن. گفت چیه اون؟ گفتم طلبه بشی ممکنه سرباز امام زمان بشی، ممکن نشی. آخه اونم تو حرفاش بود. بودم مگه چمران سرباز امام زمان نبود؟ بعد مثالایی میزدم و اینا از شهدایی که اون زمان شهید در جایی، آدم های دیگه. طلبه بشی ممکنه سرباز امام زمان بشی، ممکنه نشی. خب خیلی طلبه هم نشدن. طلبه نشی ممکنه سرباز امام زمان بشی، ممکنه نشی. گفتم که فرق نکرد. گفتم آقا طلبگی یه حسن داره، اسمش روزه. گفت خب خیلی ممنون. اونا دیگه اصلاحشون پایین بود. گفتم خب دیگه پس بحثمون خودتون برید. گفت من خودم نتیجه رو میگم به این دوستان. اینا گفتم چیکار میخوای بگم؟ گفت میخوام طلبه بشم. گفتن چرا این همه آجاها صحبت کرد؟ گفت من میخوام اسمش رون باشه، به خاطر این حاضرم جون بدم. حالا شما میگید دانشگاه شریف رو ندم. رفت طلبه شد. طلبگی دل گنده اینجوری میخواد. حالا من چیزهای تشبیه های دیگه نمی کنم که خوب نیست، ولی یه دل قوی میخواد. بالاخره اینو بهش میگید شما چی بهش میگید اینو؟ عشق میگید؟ چی میگید اینو؟ آره من بهش میگم عقل. ما اصلا از اول طلبه بودیم نفهمیدیم چی شد. ما اصلا نفهمیدیم چی شد. از آبشار نیاکارا افتاد پایین، هلش دادن، میخواستن جایزه بدن، میگفت فقط بگو کی بله هل داد. حالا البته اینجور نیست. ما چی شد راستی فکر کنیم چی شد؟ داستان داره. حالا هر کسی یه داستانی داره، ما هم یه جزئیاتی داره داستانمون. ما توی جنگ چشممون رو باز کردیم، اصلا چیزی نمیفهمیدیم. اسلحه دستمون بود، تو جبهه بودیم. هنوز موقع تعیین تکلیف نبود که چی کار باید بکنیم. البته جامع مقدماتو میخوندیم از اول راهنمایی، و بعد اونجا یه اتفاقهایی افتاد. دیدیم دین اصلی در این ماجراست. دقت فرمودید؟ و دیگه بقیهش، یعنی به خاطر کارکردی که دین داشت علاقه‌منده به دین شدیم. و دین رو کارکردش رو باید واقعا آدم ببینه تا عاشقش بشه. چی کار میکنه این دین؟ انشالله که همتون موفق باشید و مؤید و بتونید به دین خدمت کنید. من روزم باید بخونم یا نه؟ نه. حالا من یه از روزم در طلبگی صحبت بکنم. ما تدریس میکردیم. اولم تو راهنمایی از من میپرسن چی کار میخوای بشی؟ میگفتم معلم میخوام بشم. بعد ما رو داشتن منصرفم میکردن، میگفتن نطقت خوب نیست. درستم میگفتن، ولی معلم خیلی خوبه نطقش خوب نباشه که تفاهم خوب برگزار بشه. بچه ها گفتن آقا نمیفهمیم چی میگی، منظورت چی بود، این چی بود، اون چی بود، تا این تبادل گفتگو تحقق پیدا بکنه. بعضی هم خیلی زیادی حرفه ای تو حرف زدن، به درد معلمی نمیخورن. دو طرفه نمیشه گفتگو به سادگی. خب ما تدریس میکردیم، بعد ما رو بردن توی مقطعی یه جایی از جبهه روحانی گردان بشیم. گفتم آقا من روحانی گردان نمیتونم بشم چون روزه نمیتونم بخونم. گفتن نه تو باید اونجا روزه نخون، ما نمیخوایم روزه بخونیم. بعدش مدعا از اگه خواستیم. ما هم اونجا صحبت میکردیم و روزه ولی نمیخوندیم. و آخرش میگفتیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. انقدرم قبلش یخ و بیمزه و نمیدونم شل حرف زده بودیم که اصلا کسی به ذهنش نمیومد که ما همینجوری سلام میدیم شما یه حالی پیدا کن. تا یه شب، شب اربعین بود، همه گردان ها رو دعوت کردن توی گردان ما. یک نصف گردانی شاهد این ماجرا هست، چون نصفشون شهید شدن، نصف دیگه شون هست. آوردن و گفتن سخنران گردان. گفتم آقا این حرفا چیه؟ من که منبری نیستم، از شما منبری باید بیارید. من اصلا نمیدونم من بر این چه اتفاقی افتاده. بله یه دونه جابر اومده کربلا اینا. نه من نمیتونم، من فرار کردم از کرخه بود، رفتم دو کوهه، ما رو آوردن با ماشین برگردوندن. آقا خودت باید منبر بری. منم به اعتراض منبر نرفتم، جمعیتم نشسته بود، میکروفون دستم گرفتم بسم الله الرحمن الرحیم. چون منبر نمیره، هیچ منبری حتما مثلا. گفتم توقع در کسی ایجاد نشه، همون بحثمون میکنم، میگم صلی الله علیه که ابا عبدالله تمام. آقا ما اومدیم یه حدیث انصافا بی ربط به جلسه هم بود و اینا خوندم، یعنی گفتم یا امیر من اصلا فقط این حدیث رو الان حفظم به ذهنم میاد. گفتم و اینا طوفان اومد، یه طوفان تو بیابان کرخه پارچه های خیمه رو زد بالا و نمیدونم خاک رو خود سر همه و اصلا هیچ، من که این مدتی ساکت شدم تا آروم گرفت و بعد همه اینجور اینجور میکردن، این صدا فرض کنه از چند هزار نفر داره میاد اینجور اینجور دیگه. ما منبر گفتیم خدایا ما که منبر بلد نبودیم بریم، تو هم زدی خراب کردی رفت دو چیز که تو ذهنمون بود. بعد گفتیم حالا این خاکا رو نمیخواد زیاد بتکنید، این خاکا غبار راه کربلاست، غبار راه کربلا و زائر امام حسین هم. آقا یک ساعت ما بگوییم مردم گریه کن، بگوییم مردم گریه کن. از فردا شب از گردان های دیگه میومدن، ما گفتیم بسم الله الرحمن، اینا گریه میکنن، باید حرف گریه دار میزدیم. یعنی اینجوری شد. بعد من سالها بود فکر میکردم این چجوری آجای انصاریان حرف میزن همه گریه میکنن، واقعا مونده بودم. بعد دیگه حالا اینجوری شد و بعد دیگه به کجا کشید کاری نداریم، واقعا دست خودشونه. و اینم به شما بگم، به بی‌لیاقت ترین افرادم بخوان از فضلشون، فضل تو قرآن دیدید، فضل خودشه، اخلاص مخلاص اینا بیخیال، از فضل خودشون بخوان بدن. من گاهی میگم خدایا این علمای ربانی مواظبشون باش عجب نگیردشون. خدا میگه خب به تو چه ربطی داره؟ میگم ربطش به من اینه، یه چیزایی به من بده به اونا ندادی روشون کم بشه. خدا میگه باش، چه خوبه این خدا، مدام میتونه باشه. واقعا میگم آقا اینا اخلاص دارن، زحمت کشیدن، یه چیزایی به من بده اینا روشون کم بشه که ببینم تو به هر کسی به دلت بخواد میدی. یوتی من یشا باور کنید با خدا خیلی میشه معامله کرد و از خدا مدد گرفت. کار دست خودشه. من منبر میرفتم از همون منبرهای کلاسی، بعد بابامون مگه راضی میشد؟ آخون بود خودش ماشاءالله، گفت بهت گفتن اینو بگو یا خودت گفتی؟ گفتیم بابا ولمون کن تو رو خدا، ما اینا رو حفظ کردیم اومدیم. گفتیم نه باید بهت بگن چی بگو. بابا کوتاه بیا خواهش میکنم. حالا نمیخوام تو وادی تبلیغ شما رو ببرم، ولی میخواستم شما رو ببرم به یه لایه های پشت سری که هست. این آقای حسینی قزوینی رو میشناسید که توی مباحث ولایی و اینا کار کرده. یه بار ایشون رو دیدم. خب ماها معمولا میدونیم چه روایت هایی چه گیرایی داره و اینها. یک روایتی که نشون بده که اون دو نفر جزء تروریست های پیغمبر بودن در ماجرای تبوک و این رو از کتاب‌های خودشون نقل کرده باشن نداشتیم. ایشون گفت فلانی میدونید من این روایتو از کتب اون طرف پیدا کردم. گفتم واقعا کجا؟ من چون با علامه عسکری هم یه هشت و نشت داشتم، این خیلی آخری روایت کلیدیه، تو جزء تروریستا بودی و بعد این باید از کتب خودشون بگی. گفت من یه بار تو کلاس دانشگاه تقریب من گفتم این ماجرا رو، بعضی از طلبه های اونور دانشجوی اونور گفتن که خب این از کتاب های ما سند داری؟ گفتم میگردم پیدا میکنم. یه هفته گشتم پیدا نکردم. دیگه دوشنبه فرداش باید میرم سر کلاس، متوسل شدم به حضرت زهرا که یا حضرت زهرا ما آبرومون نره، اگه این سندی داره ما ببینیم. میگه یکی از رفقا از من سوالی که از زنگ زد، گفت اینا فتوایی دارن درباره فلان موضوع فقهی. گفتم آره یه کتابی دارن مثل که یه فتوایی هم توی زمینه هست، بذار ببینم. میگه رفتم اون کتاب رو باز کردم، دیدم تو حاشیهش ضمناً یه روایتی آورده کتاب مال اون طرف. بعد میگفت حضرت زهرا این روایت رو من نشون داد، هیچ محققی به این روایت نرسیده بود. بهشون میگم تو فلان کتاب فقهی این روایت هست. کلش همینجوریه رفقا، کلش همینجوریه، کل قرآن همینجوریه، کل روایات همینجوریه. نخوان جلو چشمت رد میشه متوجه نمیشی.
یه اون عالم اونورش رو ببینید، کلش همین جوریه. ما تلاش مذبوحانه خودمون رو انجام میدیم، ولی از یه جای دیگه باید برسه، نه برای تبلیغ، برای بقیه فهم دین. من شهید صدر رو اینقدر عمیق میدونم در فهم دین، میگم دل فوق‌العاده‌ای داشته، باید بدن، ولی نصف نیمه بدن، یکیشو بدن یکیشون ندن، بعد آدم میره چپندر قیچی، اصلا یه چیز دیگه میگه به مردم. خیلی باید متوسل بود به اهل بیت. پدر ما یه چیزی میگفت، گفت این کار طلبگی کار خود امام زمانه، کارشو به دست تو میده یا نه. آه آدم سیم بوکسر میبرید. گفت باید خودش اجازه بده، نخواد کارشو تو بکنی، باید کی ببینه. ما کنتو متخذ المضلین عضدا، عضد نمیگیرن ما رو، باید بگیرن، باید خودشون هر یه دونه منبر بخوای بری گیر خودشونه، هر یه دونه کتاب، هر یه دونه نفس، هر یه دونه فهم، باید دست خودشونه. شما که دیگه به خدا معتقد هستید، خدا دنیا رو مثل ساعت کوکی کوک نکرده بذاره خودش کار کنه بره، بعد سازنده ساعت خودش فوت کنه این ساعت هنوز کار میکنه. عالم دست خودشه. انشاءالله خداوند متعال شما رو وارد این جرگه قرار بده، جرگه فهم عمیق از دین، خودش هم دست شما رو بگیره و پیش ببره. روزه هایی که برای طلبه ها میشه خوند، روزه هایی برای هیچ کس نمیشه خوند. روزه هایی که برای طلبه ها میشه خوند، روزه های دیگه ایه. یا امیرالمؤمنین، به فدای داغ دلت اون لحظه ای که کتابی رو آوردی، گفتی من شأن نزول همه آیات قرآن رو نوشتم، این رو منتشر کنیم. من ذیل آیه، هر آیه شرحی که پیغمبر داد نوشتم. گفتم ما نمیخوایم این کتاب. آقا فرمود من اینو ببرم دیگه نمیبینه کسی اینو، و عالم بدبخت شده به خاطر نبودن این کتاب. و امیرالمؤمنین این کتاب رو برد خانه، الان در محضر حضرت ولی عصر. آیا بعد از ظهور گشوده خواهد شد این کتاب؟ ما بدبخت این کتابیم، ما بیچاره این کتابیم. عین محی معالم دین و اهل، تو میدانی ابن الحسن. یه گوشش و گاهی برای بعضی از دوستانشون باز میکنن، گوشش یه اینجوری نیست. بعد ما ملتمسیم در خانه استاد اعظم امام زمانه، امیرالمؤمنین، یه ذره به ما بفهمونید چه خبر. وقت تو کربلا این عالم ربانی الهی، امام میدونی یعنی چی؟ میزدن با تیر و نیزه میزدن. کاش فقط میگفتن ما به علم تو احتیاج نداریم. میزدن، خنجر میزدن، شمشیر میزدن به حسین، خنجر میزدن به این عالم، شمشیر میزدن، نمیذاشتن حرف بزنه حسین. میگفتن اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. الله اکبر. ما یه زمانی تو طلبه ها روزه میخوندیم تو قم کنار مسجد آقای بهجت، بچه ها با آقای بهجت خداحافظی میکردن میادن تو روزه. سخت ترین روزه این بود. بچه ها تحمل میکنید جلو چشمتون آقای بهجت رو بزنن نتونید کاری بکنید؟ آقا بچه ها سر به دیوار میکوبیدن. گفتم جلو زینب کبرا حسین فاطمه رو زدن، زینب کاری نمیتونست انجام بده. علی لعنت الله علی القوم.